أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما بحث سر این بود که در چیزی که سلطان از محصول زمین به عنوان خراج برمی دارد زکات نیست. این مقدار قطع و سلم عدم زکات هست. اصلا اون چیزی که حق سلطان هست، حصه سلطان هست، مقاسمت سلطان هست، اگر هم ملک مالک بدانیم که ممکنه میگه از اول ملک مالک نیست، ملک سلطان هست و ملک مسلمین هست و ولو سلطان جائر هم اونها رو میگیره، این مالکیتش نسبت به مسلمین وجود داشته و تنفیذ شده و اصلا ملک مالک نیست. یه وجهی که اصلا میگیم ولو به وسیله سلطان جائر قراردادی بسته بشه، قرارداد تنفیذ شده و این حق حق مسلمین بوده. حالا سلطان جائر در اینکه حق مسلمین رو تصرف میکنه غصب کرده، ولی اصل اینکه این حق مقدار مال مسلمان ها هست و اینها اشکالی نداره و تنفیذ شده. یه مرحله اینکه بگیم اصلا ملک مالک نیست، زکات مال ملکه. مرحله دوم این که بگیم زکات مال ملکی هست که تمام و تمکن مال تصرف درش داشته باشه. اگر هم ملک باشه، ملکی که سلطان ازش میگیره، اون که تمام و تمکن مال تصرف صدو نداره، در نتیجه زکات به او تعلق نمیگیره. این مقدار هم طبق قاعده است، در واقع هم قدر مسلم از روایات هم همین از روایاتشو میخونه. یه بحث دیگه این که اگر زکات رو اون خراج رو از عین مال تعیین نکرده باشه، به نحو مقاسمه نباشه، تعیین در صد نکرده باشه، متشکرم، بلکه مقدار مثلا به ازای زمین رو که چیز کردن، این مقدار حق القباله از زارع سلطان میگیره، حق سلطان به عنوان حق القباله. اون هم داخل در استثناء هست یا استثناء نیست؟ این خب روایات در واقع بیشتر برای این مرحله دوم شامل میشه شامل نمیشه. خب اینا روایت هاش من روایتاشو میخونم، افرادی توی این روایت هایی که سنداش گیر داره رو تعیین میکنم، رفقا در کلاس راهنما در مورد اونها باید کار بشود. بله، خب روایت اول، این روایتاش در جامع احادیث صفحه 187 باب 5 از ابواب زکات غلات، روایت رقم 12897. روایت اول، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن احمد بن عشیم عن صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر قالا ذکرنا له الکوفه. این روایت علی بن احمد بن عشیم بحث داره. خب اینو ملاحظه فرمایید. یک، آیا میشه خود علی ابن احمد ابن عشیم رو تصحیح کرد؟ دو، آیا اگر نتونیم تصحیحش کنیم این سند قابل تصحیح هست یا نیست؟ خب قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته. بعد قال و ذکرنا له، یعنی مراد امام رضا علیه السلام هست که در روایت دیگری تفریح شده ذکرت لعب الحسن رضا علیه السلام الخراج و مصار بهی اهل بیته. اهل بیته هم ظاهران هم اهل بیت امام رضا هست، یعنی خاندان رسالت و اینکه ائمه معصومین علیهم السلام نظرشون نسبت به خراج چیه. ظاهران مرادی هم فقال من اسلم توان ترکت ارضه فی یده، کسی که مسلمون بشه با رضایت خودش زمین در دستش رها میشه. این زمین عشری است و عشر و نصف. زمین عشریه که میگم یعنی زمینی که زکات ازش گرفته میشه، بستگی به نحوه اصل آبیاریش عشر و نصف عشر. زمین نصف عشریه تعبیر نمی کنن، حتی اونجایی هم که نصف عشر میگیرن اون زمین رو میگن زمین عشریه. عشریه یعنی زمینی که زکات ازش گرفته میشه. بله، طرکت ارضه فی یده و اخذ من هل عشر من ماسقت السماء و الانهار و نصف العشر من مانکان سوقی بر رشا فی ما امروها منها و ما لم یعمروها منها اخذه الامام فقبله من ما یعمرو و کان للمسلمین. اگر به اصطلاح بخواد رهاش کنه و امثال اینها، این کن از ملکش خارج میشه. این بحث این که آیا اعراض از زمین، زمینی که موات بالعرض هست، از ملک خارج میشه نمیشه، و این تیکای این روایت داره که من اون تیکای شوالا کار ندارم خارج از بحث باست. فقبله من یعمرو و کان للمسلمین، اون برای مسلمین خواهد بود. و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، مسلمینی که اینا رو قبول میکنن اینم عشر و نصف عشر باید بپردازن. و لیس فی اقل من خمسه اوساق شیء من الزکات. خب اینا همه مواردی بود که اسلم توان، حالا بحث ما ربطی نداره. و ما اخذ به سیف، اون چیزی که با سیف مفتوح انوطن به اصطلاح فقها ها، فذاکه الی الامام، این دیگه زمین ترکت فی ید اون عرض، نه این برای امام خواهد بود. و امام البته للمسلمین مراد هست که از روایت های دیگه استفاده میشه. ما یک امواری داریم که ملک امام هست، ملک شخصی امام هست ولو ملک عنوان امامت باشه. سه جور اموال در اختیاره، مثلا اموالی که امام داره سه مدل اموال هست. یه مدل ملک شخصی شخصی امامه که اون به ورثه میرسه و هیچ. یه سری اموال هست که ملک شخصی امامه ولی به عنوان امامت. این اموال ارث نمیرسه بلکه به امام بعدی منتقل میشه، به امام بعدی منتقل میشه. و آقای منتظری در مورد فدک عقیدش این قسمه، این رو بعضیا کلام آقای منتظری رو در معنا میکنن و درست یا غلط ایشون ملک شخصی میدونه ولی ملک شخصی امامت میدونه، حضرت زهرا رو نماینده امامت میدونه. اینجوری تفسیرهایی که تو کلماتشون هست اینجوریه. ولی حالا درست یا غلط ممکنه کسی قبول نکنه، من نمیخوام درستی و غلطی اون رو دفت. یه جور دیگه این هست که نه ملک شخصی امام هست به عنوان شخص امام که به ارث برسه و راست، نه ملک شخصی امام هست به عنوان امام که ملک به امام بعدی برسه. اون روایت ابی علی ابن راشد داره، ماکان از امام جواد که ماکان به سبب الامامه فهوالی، اون چیزی که به عنوان امامت باشه اینا مال امام بعدیه، ملک عنوان. ولی اون چیزی که به عنوان ملک شخصی امام باشه میراثون کما عمل الله به فی کتابه و امثاله. یه جور دیگه این هست که امام ولایت برو داره. اونایی که امام ولایت داره مثلا اونایی که در به اصطلاح بیت المال قرار میگیرن و ملک مسلمین هستن امثال اینها، اون هیچ گونه مالکیت اینجا برای امام قرار اختیارش برای امام قرار داده شده، اونم یه قسم دیگری است که مالکش امام هست. اینجا در واقع از این سنخ کانن فذاک الال امام، نه ملک امام، الال امام یعنی ولایتش با امام هست، ملک مسلمین اون کان للمسلمینی که قبلا بود با این الان در اون چیز دیگری هست، ولی این قسم مؤاخذه به سیف هم للمسلمین الال امام، ملک مسلمین هست الال امام هست. یقبله بالذی یرا، به درصد و مقداری که خودش صلاح میدونه به افراد واگذار میکنه. کما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیبر، پیامبر در خیبر همین کار کرد، نصف نصف واگذار کرد به قبل سوادها و بیازها، یعنی ارضها و نخلها، همون سوادش رو در اختیار اون یهودی های خیبر قرار داد، هم بیازش و عرضه ها و نخله ها، لف و نشر مشوش بیازه ها اون نخله چیز، بیازه ها عرضه، سواده ها نخله، لف و نشر مشوشه. نخل از دور سیاهی می دیده میشه، سیاه دیده میشه، اون داستانه از کنم حضرت سید الشهدا و اینها هست که از دور سیاهی دیده میشد، اینا چیز بودن که این سیاهی ها لشکر دشمنه یا نخلستان های مثلا کوفه است و امثال اینها. اساسا هم سرزمین عراق رو سرزمین سواد میگفتن به خاطر نخل های زیادی که داشت، این نخل ها از دور سیاهی میزده، از سواد به جهت میگفتن. خب و الناس یقولون لا یصلح قبالت الارض و النخل، مردم عامه همچه حرفایی میزنن، این حرفا چیه؟ وقت قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبر. خب حالا و علل متقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حسسهم، قید میکنه فی حسسهم، متقبلین اون مقداری که حصه خودشون هست زکات باید پرداخت کنن، ولی مقداری که حصه تل امام هست و اون تونادی به اون زکات پرداخت نمی کنن. فقال ان اهل الطائف اسلموا و جعلوا علیهم العشر و نصف العشر و ان اهل مکه دخلوا الارض. این حالا جانبی دیگری هست. اینجا به این روایت ازش استفاده میشه که قبالت الارض اون مال القباله زکات نداره. ممکنه ما بگیم اطلاق این مال القباله هم از اینی که اون مال القباله رو از محصول تعیین شده باشه یا از جدا تعیین شده باشه، مال القباله اون زکات نداره، حصه امین اون حصه ای که مال القباله رو ازش کسر کردیم. حالا اگر صریحاً از همون عرض تعیین شده باشه بگیم اطلاق این اقتضا نداره که حتما از اون مال، چون این هر دو جورش بوده در خارجن، هر دو مدل واگذاری بوده، واگذاری به نرخ مشخص، قیمت مشخص و واگذاری به درصد، بگیم هر دو جورش درصدش قد مسلمه این روایت هست، ولی اونجایی که درصدی نباشه یه مقدار معین، اون مقدار از محصول کم میشه مبلغش. خب یه روایت، روایت دوم هم همین مضمون داره، احمد همین روایت در واقع. بعد البته اون یه ویژگی داره، این روایت کنده توضیح میده که این لا یصلح قبالت الارض و النخل، میگه که و الناس یقولون لا تصلح قبالت الارض و النخل الا کان البیاض اکثر من السواد، اگر زمین خالی بیشتر از درخت ها باشه، این اکثر اون منطقه که هست زمیناش خالی باشه، قسمتیش نخلستان باشه، اینا نمیشه واگذار کرد، باید فقط همون نخل و اینها رو کرد نواگذار کرد و به تبع نخلها زمینی که نخل درش وجود داره. امام میگه که در خیبر اکثر خیبر نخل نبوده، قسمتی از خیبر نخل بوده. به اعتبار اینکه اون قسمتی از خیبر نخل بوده، پیغمبر کل اون منطقه رو واگذار کرده، در اختیار اونا گذاشته که خب برای که اینا بتونن از نسبت به اون نخل نگهداری کنند و درصدشون رو تعیین کنند و اینها، خونه هاشون و اینهاشون رو هم در اختیار اونا قرار داده که نه در خیبر هم بیاض اکثر از چیز بوده، بیاض اکثر از سواد بوده. این تفاوتی که اینجا داره این هست. و اینا هم و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر، البته این علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر در جایی هست مسلمون باشه، در مورد این که غیر مسلمون زکات به گردنش نیست اون بحثی نیست. داستان خیبر هم که امام علیه السلام این وسط مطرح کردن برای اینکه بخوان بگن قبالت الارض صحیحه، اون یه نکته جانبی هست، به بحث زکات و اینها ربطی نداره، اون نکته دیگری هست که این وسط ذکر شده. خب بله، عرض کنم خدمت شما یک نکته دوم روایت بعدی علی بله
این قبل الارض یعنی با قباله واگذار کرده،
یعنی در اختیار اونا قرار داده.
قباله
از هم قباله است، یعنی زمین و نخلستان رو واگذار میکنه. قباله اینو واگذار کردن، واگذار میکنند به یک نفری که اون شخص در مقابل این که زمینی که مال ماست، نخلی که مال ماست، هر دو در اختیار شما باشه، از زمین و نخل استفاده کن، نخل رو به ثمر برسون، نصف نخلم به ما بده. این حق قبالهی که پیامبر در داستان عرض کنم خیبر فرمودن این شکلی بوده، اینجور نبوده که یهودی ها رو از خانه های خودشون بیرون کرده باشن و فقط اجازه استفاده از نخلستان رو داده باشن. نه، اونا یهودی‌ها تو خود خانه‌هاشون بودند و ولی برای این مجموعه رو، البته یه موقع فقط خانه رو همجوری واگذار کردن اون چیز نیست، خانه و زمین، خانه و نخل رو با هم واگذار میکنن که اون تو خونه بشینه، این نخل رو نگهداری کنه، به ثمر بنشونه، درصدی که تعیین میشه از اونها پرداخت کنن. یعنی پیغمبر درصدی که اینجا چیز کرده، خب یه درصد خیلی منصفانه و چیزی هست که اونها خونه هاشون در اختیار اونها بوده، یعنی درصد پایینیه، درصد بالایی نیست. یه موقع فقط زمین واگذار میشه، خونه بهش نمیدن، آبادی بهش نمیدن، خب ممکن اصلا سلس حق سلطانی باشه، ولی این که نه، خونه ها رو هم در اختیارشون میگذاره، همه اینا رو در اختیار میگذاره، خب نصفیه، حق مناسبیه. خب این روایت بعدی، روایت عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام است که سندش هم بحثی در سندش نیست. عن اما قال له هذه الارض التي يزارع اهلها یا یزارع و اهلها ما ترافیها، این زمین هایی که به مزارعه به اهل خودش واگذار میشه، ما ترافیها. فقال کل ارض دفعها الیک سلطان فما خرسته فیها فعلیک فیما اخرج الله منها الذی غاتک علیه. اول باید اون حق سلطان رو بدی. و لیس علی جمیع ما اقسم الله من هل عشر انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. این بعد مقاسمته لک قدر مسلمش اونجایی هست که درصد تعیین شده، ولی جایی که درصد تعیین نشده بیشتر غیر از درصد، این تعیین اون محصول حق سلطانیش بدون درصد باشه، آیا اون رو هم میگیره یا نمیگیره، خیلی شاید واضح نباشه. جمیع ما اخرج الله من حلوش کنده اون حق المقاسمه قسمتی از ما اخرج الله هست، قسمتی از ما اخرج الله هست. این که بخوایم اینو تأمین بدیم نسبت به جایی که حق القباله از غیر محصور تعیین شده خیلی روشن نیست، ولی قبلی به نظرم اطلاق داشت، این ولی اطلاقش سخته. این هم این روایت. روایت بعدی حسین بن سعید عن صفوان و فضاله عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل، ممکن این همون روایت قبلی باشه، ممکنه روایت دیگری باشه. مثلا محمد مسلم از امام صادق علیه السلام همون مطلبی رو که از امام باقر علیه السلام شنیده بوده به یه مقدار تفاوت سوال کرده باشه. قال سألته عن الرجل یتکار الارض من السلطان به سلس و نصف. به سلس یعنی ظاهرن این حق سلطان، سلسه یعنی کرایه میکنه که سلسه اون محصول رو به سلطان بده یا نصفشو بده. هل علیه فی حصتهی و کارتون که عرض کردم ظاهرن مراد حصتهی حصت سلطانه، در مورد حصه خودش بحثی نیست که هم زکات باید بده، این میگه اون حصه سلطان به هم باید بده، میگه نه زکات نیست. ولو این به قرینه روایت قبلی محمد بن مسلم که سوال این هست که در کل مال باید زکات داده بشه یا در خصوص حصه خودش، این سوال از حصه سلطان هم قال لا وسن. حالا اون روایت دیگرش چیه به بحث ما ربطی نداره. روایت بعدی علی بن حسین فضال عن اخوی محمد و احمد عن ابیه محسن بن علی بن فضال عن عبدالله بن بکیر عن بعض اصحابنا عن احد ما علیه السلام. عبدالله بن بکیر روایت های زیادی داره با تعبیر بعض اصحابنا. آیا میشه این بعض اصحابنا های عبدالله بن بکیر رو تصحیح کرد یا تصحیح نکرد؟ اینو داشته باشید، چون بحث ما خیلی وابسته به اون نیست، بحث نمی کنم، ولی این مد نظرتون باشه یه موقع اگر بحث وابسته به او بود این رو بحث کنیم که مرسلاتی که همین عبدالله ابن بکیر با تعبیر بعض اصحابنا امن حدثه امن اخبر خیلی زیاده. عبدالله ابن بکیر یکی از ویژگی هاش کثرت اینجور مرسلات، این های قابل اعتماد هست یا اعتماد تراته رو مبنای اصحاب اجماع. خب بحث واضحه، کسی اصحاب اجماع رو قبول داشته باشه رو غیر مبنای اصحاب اجماع، میخوام بگم عبدالله ابن بکیر حسن ابن علی ابن فضلای اصحاب اجماع، کسی مبنای اصحاب اجماع رو نپذیره که ما هم نمیپذیریم، اون وقت آیا میشه این بعض اصحاب اینها رو مشخص کرد که کی هستن یا در یک گروه مشخصی محصور کرد که مثلا همه این گروه ثقات باشد یا نمیشه؟ این بحثی هست که باید در جای خودش بحث کرد، بحث مهمی هم هست. ولی باید تو بحث ما دخالت نداره، من فعلا بحث نمی کنم.
روایت که میگه
سر تو عن الرجل، این حسدیش
زمیر رو
زدید به سلطان، منشأ
چیه که به سلطان زده میشه؟ روایت دیگه شبیه همین داریم که واسه شما این حسد رو زمیرش رو به سلطان بزنید؟
گفتم دیگه، ولو رجل این رجل که سائله عن الرجل یتکار الارض من السلطان، زارعی میاد زمین از سلطان میگیره، آیا بر این زارع در اون حصه سلطان زکات هست یا نیست؟ اشاره کردم که اوکی که به اون برمیگردیم چیه. خب این اما دوات بعد از صحابنان اهده ما علیه و سلام فی زکات الارض اذا قبلها النبی صلی الله علیه و آله و سلم اول امام به نصف و ثلث و ربع، میگه که زکات این زمین بر امامه، اصلا که نه هیچی زکات به عهده زارع نیست. علیه علی المتقبل زکاتون الا یشترط صاحب الارض که امام باشه و نبی باشه و اینا ان زکات علی المتقبل فإن اشترط فإن الزکات عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زکات إلا على من كان في من في يده شيء مما أقته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و میخواد بگه که این زمین هایی که الان هست بعضیش رو پیغمبر جدا کرده به یک کسی بخشیده، اونی که به زمین بخشیده شده ملک شخصی شخص شده، اون دیگه خب مثل سایره، ولو ابتداءن مثلا شبیه هم خیبر بوده، مثلا خیبر رو پیغمبر تقسیم نکرده، به صورت زمین مسلمین حفظش کرده، به افراد واگذار میکنه که اینا برن بکارند و حق سلطان رو بدند و بقیهش مال خودشون باشه و اینها. ولی اگر پیغمبر قسمتی از این مال رو قسمت کنه، احیانا پیدا کردی که اینم بوده که گاهی اوقات ممکنه اون مالی که مال مسلمین بود پیغمبر سر وسط دونسته بعضیش رو تملیک یک شخص خاص بکند، همسایه‌مون اونی که تملیک کرده به سابقهش کار ندیم، الان دیگه ملک این شخص و خب ملک شخصه و باید زکاتش هم بده دیگه.
از
جمعی
زمین های
دنیا متقبلاته؟ نه، حالا اشاره به اون چیزهای اون زمان بوده دیگه، نه زمین های کلی، نه زمین هایی بوده که در اصل از مشرکین آمده بوده، از تو هموطن بوده، اشاره به همین خبرهای خارجی هست، یعنی که تمام جاهای عالم و اینها ناظر به خبرهای خارجی هست. خب حالا این روایت ظاهرش این هست که اصلا زکات نداره. مرحوم شیخ طوسی اینو حمل کرده به قرینه روایت هایی که مفهومش اینه که میگه در حسه خودشون زکات دارن، در حسه سلطان زکات نداره. میگه مراد اینه که در حسه سلطان زکات نداره. به نظرم هم به خوبی هم هست، یعنی که روایات رو به این معنا هم کردن طبیعیه، یعنی به یه معنا مطلق و مقید هستن. روایت هایی که تغییر کرده گفته در حصه خودشون زکات دارن، در حصه سلطان زکات نداره، مقید این روایت هست و تغییر میدارن، تغییر طبیعی هم هست.
حلال امام زکاتان
یعنی امام باید اون مقدار زکاتش رو در مصرف زکات بکنه. آخه ببینید امام متولیه، متولی نسبت به مال المسلمین، یکی مال مسلمین کلش مساله مسلمین، مساله خاص نداره، زکاتش موردش خاصه، بعد در اون مورد خاص صرف کنه. خب روایت بعدی ارتدامون از فابان هم سهل ابن زیاد احمد محمد ابن نبی نصف و سهل ابن زیاد رو تصحیح میکنیم، بنابراین روایت رو صحیحه میدانیم. در ارتدامون از فابان هم افراد ثقه‌ای هستن، هم قبلا هم اشاره کردیم که به طور کلی مادت منصب و نارش کردیم. عن رفاعت ابن موسی نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یرث الارض او یشتریها فیؤدی خراجها الى السلطان هل علیه عشر؟ قال لا. و سؤال این هست هل علیه عشر سؤال چیه؟ یعنی هل علیه عشر در ما ادا خراجها، یعنی در اون ما عد و خراجن مراد اون هست یا در مال خودش؟ بنابراین میتونم که شیخ هم تفسیر کرده اگر هم بدون اطلاق داشته باشه نسبت به سهم خودش، این هم کردن به این که در کل مال، سوال از این هست که آیا در اون مقداری که به سلطان میخواد بده در اونم باید عشر رو بده؟ میگه نه، اون دیگه عشر نداره. روایت بعدی هم این همین از رفاعت ابن موسی حسین ابن سعید محمد ابن نبی و رفاعت ابن موسی و آسرت عبدالله علیه السلام عن الرجل له الزیعه فیعدی خراج ها حل علیه فیها عشرون قالا. به نظر میرسه که این کلمه خراجه ها، خراجه ها تو این روایت بعدی اینها اطلاق داره، اختصاص نداره به جایی که خراج از خود همون عرض تعیین میشه، خراجی که از غیر ارزم تعیین میشه این اطلاعاتش میگیره، برای این خراج مطلقا استثناف. سعد ابن عبدالله نبی جعفر، ابی جعفری که سعد ابن عبدالله ازش نقل میکنه منصرف است احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. سه تا سعد ابی جعفر معروف تو مشایخ سعد ابن عبدالله هستن، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، احمد محمد ابن عیسای، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ولی ابی جعفر مطلق منصرف احمد محمد بن ایسحاق در روایت سعد بن عبدالله. همین جایی هم بگم در روایت محمد بن احمد بن یحیای اشعری من دنبال کردم ابی جعفرش برقیه، ولی سعد بن عبدالله احمد محمد بن ایسحاق. علی حسن بن علی بن فضال عن ابی کهمش و کهمش، اینو مراجعه کنید وضعیت سندیش رو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ منه السلطان الخراجه فلا زکات علی. اینا خلاصه مطلب در این روایات رو عرض بکنم. اون اینه که این روایات بعضیاشون ظهور ولو ظهور بدویشون این هست که اصلا زکات نداره، به قرینه نصوصیت روایاتی که میگه در حصت السلطان زکات نداره ولی در حصت زارع زکات داره، حمل میشه بر حصت زارع و که منو شیخ طوسی هم کرده، هم به درستی هم هست. به طور طبیعی فکر کنم فقها هم همه همینجور هم کرده باشن و واضح باشه مطلب که به این شکل هست. خب روایت بعدی هم ابی قتاده عبدالله مالک سندش هست، ابی قتاده سندش هست، سهل بن یسن سندش هست. این ستا رو سنداش رو ملاحظه بفرمایید. بله خب تمام. حالا روایت دیگه هم تو مسئله هست، مسئله خیلی، یه روایت حماد بن عیسام تو اینجا هست که تو جلد دهم هست، خمسه، توی ارجاعات این هست، اونم ملاحظه کنید و چیز خاصی نداره. شاید اینا فقط یه قدی بحثای مختصرات سندی داره و بحثای دلالیش همین مقداری بود که عرض کردم. حالا چهارشنبه معمولا روایت میخونیم، حالا میخوام همون روایتی که چهارشنبه قبل خوندم رو بیشتر توضیح بدم. روایت قبل که خوندیم که تعبیرش این بود من اسقا الی ناطقن فقد ابده فانکان الناطق یعدی عن الله فقد ابد الله و انکان الناطق یعدی عن شیطان فقد ابد الشیطان. اینجا از اسقاء به ناطقی که عن شیطان یعدی نهی شده، منهیون عن چیه؟ یک احتمالش این هست که اینا کنایه است از این که کسی که خودشو در بس در اختیار غیر خدا قرار میده. گفتیم اسقا به معنای اینکه گوش انسان رو به متمایل به طرف کردن به اینها و به این معناست. یه معنا اینه که بگیم خود همین گوش دادن اشکال داره، موضوعیت داره، ولو به جهت اینکه این گوش دادن ها زمینه پیروی میشه ها، نه نفس گوش دادنی که مقدمه هست اصلا نباید این کار رو کرد. روایات میگه من جالس اهل الریف و مرید، اصلا با اونا هم نشین نشو، با اونا هم غدا نشو با اونا، ولو اینا چون منشأ میشه که انسان به اونها گرایش پیدا کنه. نکته اصلیش اینه که از اونها اخلاق و رفتار و روحیات اونها رو انسان نگیره، ولی گاهی خود نفس جلوس ممنوعیت، اینم نفس گوش دادن به حرف کسی که عن غیر الله یا عدی ممکنه نفس این محرم باشه. یه جور دیگه این هست که نه، بگیم این کنایه است، جنبه مقدنیت به این معنا که اصلا این که انسان بخواد خودشو در بست در اختیار یک کس قرار بده، باید حواسش باشه که این عبادت اون شخص هست. اگر اون شخص از جانب خدایی باشه این عبادت عبادت اللهه، اگر از جانب شیطان باشه عبادت شیطانه. یکی از یه آقایی دیدم، حالا این روزا چیز مرحوم آقای مطهری هم نزدیکه شهادتشون، یه موقعی دیدم میگفت آقای مطهری ایرادش این بود نسبت به فلان آقا دربست خودشو در اختیار نگذاشته بود و باید دربست داره. این اصلا تفکر دربست در اختیار گذاشتن، این تفکر انحرافیه. ما دربست فقط در اختیار معصوم قرار میگیریم، حتی معصوم هم چون نماینده خداست، چون مستقیم معصوم هم موضوعیت نداره. حتی میخوام بگم تو روایات ما داریم میگه که در مورد ولایت امیرالمومنین میگه پیغمبر از جانب خودش نیست، پیغمبر از این بالاتر هست که چیزی رو به اصطلاح به خدا نسبت بده که نه ما، ولو پیغمبر هم حق تشریع هم داشته باشه، چون خدا این حق تشریع رو به پیغمبر اعطا کرده بعدش هم امضا کرده، یعنی ما تمام محور اطاعت و بندگی و انقیاد و ذل و قایت و تعظیم اون برای خداست، به غیر خدا که معصوم هم از این جهت که معصوم است و هر چه میگوید از خدا هست از این جهت معصوم رو ما میپذیریم، غیر معصوم رو در بس قرار دادن اگر میخواید بگید که این هر چی میگه از جانب خداست که میگه اسمته، اگر میخواید بگید نه معصوم نیست بازم باید پذیرش میشه که بدتر شد، این حتی حرفش که برای خدا هم نیست باید پذیرفت، این خیلی حرف زننده‌ای هست که متاسفانه بعضی از اینا میزنن این حرفا رو، بعضی حرفای میزنن آدم شاخ در میاره که این حرفای عجیب غریب چی هست که اینها میزنن و اینها، این که انسان در بس بخواد خودش رو در اختیار کسی قرار بده این فقط برای معصوم هست، چون معصوم هم نماینده تام و تمام خداوند متعال بر روی زمین هست، به هیچ کسی به این معنا که هر چی میگه از جانب خدا باشه اونیست، فقط معصوم است که هر چی ازش صادر میشه یا عدیان الله هست، بنابراین اسقائلان آتبن فقط در مورد غیر در مورد معصوم هست، اگر غیر معصوم هم انسان اسقا میکنه در اون جایی که حجیت براش قائل شده باشن که یعدیان الله تنزیلیه، جایی که حجیت براش خلص خرور داشتن در اون دایره ای که حجیت هست فقط لیس الله، و انشاءالله ما رو اهل کنه از این شروع آخر زمان که خیلی وقتا متاسفانه بعضی ها دیگه تو مسیرهای قرار میگیرن که خودشون هم نمیدونن چیکار دارن میکنن، نجات بده انشاءالله. حالا ایام شهادت امام صادق هم هست، انشاءالله خداوند ما رو جعفری به معنای واقعی کلمه قرار بده و ما رو به جعفری بودن مفتخر کنه و قبول کنه که فاطمی جعفری باشیم، به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
یه وقت این چیز کنن از کتای سنبی میشیه اشکال کرده بزنید این خب قرآن رو